بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر محترم خواهران و برادران عزیز و توفیق بزرگ و مقتنمی سرای بنده حضور در محضر شریف شما و عرض ادب به صراحت مبلغین و مبلغات فرهنگ محرم به مناسبت این جلسه که در واقع دوستان پیام‌آوران و پیامبران محرم هستند در یه افق خاصی و ایستی وارد بحث و مباحثه بشیم. گرچه اون بزرگان عید و عزاشون در راستای یک آرمان بود و مرگ و زندگیشون رو به یک قبله و مضمون اصلی عید و عزای اهل بیت پیامبر سلام الله علیهم در واقع یکیست و پیامبران محرم که شما باشید، در واقع من تشبیه میکنم کار شما عزیزان رو با کار مسلم ابن عقیل که او پیشاپیش کاروان محرم حرکت میکرد و پیام سید الشهدا رو میرسون قبل از اینکه ایشون برسن و شما به دنبال کاروان سید الشهدا در طول تاریخ در حرکت هستید تا پیام کاروان محرم رو به آبادی های دور و نزدیک برسونید. در هر دوره صدای شما هم صدای در واقع مسلم ابن عقیل است پس از واقعه و فاجعه. مناسبت این جلسه که قرار شد تصدیق بکنیم وقت شریف شما رو و پیشاپیش عذر میخوام، عرض چند نکته ایست که به نظر بنده به عنوان یک طلبه کوچک در باب تبلیغ دین و نحوه تبلیغ میرسه و چون بحث سید الشهدا و محرم نزدیکه، من به نظرم آمد که توصیه خود سید الشهدا سلام الله علیه خطاب به علمای دین که مضمون خطاب و سخنرانی است از سید الشهدا در مراسم حج در منا حدود یک سال قبل از قضیه عاشورا، که اونجا فرمودن بزرگان، اصحاب، تابعین، مفسرین، قراء بزرگ، هر کس از هر جا هست در مراسم حج جمعشون بکنن و ما رو جمع کردن، جمعیت حدود 900 نفر که گفتن نزدیک به 200 تن از اصحاب خاص و درجه یکی پیامبر در اون محفل حاضر شدن و صدها تن از تابعین. در واقع حضرت علما و نخبگان و روشنفکران و مفسران قرآن و بزرگان جهان اسلامی که در مکه جمع بودن در اون سخنرانی باشون احتجاج کردند و خطابی که به اونا شده، حالا بعضی فرمایشات حضرت رو در بخش دوم عرایزم عرض می کنم، نشون میده به تنقیح منات اون خطاب قابل تعمیم است و همه علماء دین و مبلغان شریعت و مفسران قرآن در طول تاریخ. شما توجه میکنید توجه این خطبه رو بخونید، در تحف العقول هم نقد شده، در منابع دیگری هم نقد شده به تقطیع و این خطبه از امیرالمومنین هم البته نقد شده، از سید الشهدا هم در منا نقد شده. که من فکر میکنم با توجه به نوع واژگانی و نوع خطاباتی که شده، این به نظر میرسه باید منصوب به سید الشهدا باشه بیشتر تا امیرالمومنین. تا که مردم به خاطر اسلام به شما احترام بگذارن، شما پس کی میخواد به داد اسلام برسید و به اسلام خدمت کنید؟ اینا جملات سید الشهدا وقتی که زمزمه قیام عاشورا کم کم داره بلند میشه، اتمام حجت میکنه با بزرگان و علما و قراء قرآن و بزرگان و مفسرین. ایشون خودشون تبلیغ دین رو و امر به معروف نهی از منکر رو تبیین کردن. من ترجمه فقط میکنم سریع، یعنی عبارت میخونم یک سریع عرض میکنم، وقتی شریف کنم دیگه نمیکیدم. عرض کردم این خطبه رو گفتن یک سال تقریبا به قضیه عاشورا، بعد گفتن این حج سال قبل از عاشورا، طبق مشهور گفتن این اونجا بوده این خطابه، بعد یه تاریخ های دیگه هم برش گفتن. اونجا حضرت آیاتی از قرآن کریم رو میخونن که میفرماد احبار و رهبان، آخوندهای مسیحی و یهودی و ادیان قبل از اسلام، میفرماد اینها نسبت به عدالت اجتماعی و اقتصادی حساسیت نداشتن، امر به معروف و نهی از منکر نکردن، در کنار مردم و توده‌های محروم نایستادن و حقوق مردم رو مطالبه نکردن، در برابر ضد ارزش‌ها و فسادها و بی‌عدالتی‌ها سکوت کردن و خداوند اونها رو در دنیا و آخرت عذاب و عقاب کرد و خواهد کرد و دینشون اصلا از دست رفت، اول مسخ شد و بعد نسخ شد. بعد حضرت می‌فرمان که خطاب به علماء اسلام که تو این جلسه بودن، اصحاب پیغمبر، تابعین، بعد از مفسران و قراء و بزرگان جهان اسلام بودن. عبارتشون که میخونم، تابعی که حضرت دارن شما ببینید کاملا معلوم شد مخاطب تقریبا یه تیپی بودن که میشه به اونا تعبیر کرد علماء دین در اون زمان بودن که به تدریج اونا عمل نمی کردن. کسانی که حسین ابن علی رو در قضیه کربلا و در برابر دستگاه تنها گذاشتن. حضرت میگن که این بلایی که بر سر روحانیت ادیان قبل آمد مختص به اونها نیست، بر سر شما هم خواهد آمد و اگر شما هم امر به معروف و نهی از منکر و مقاومت در برابر ضد درشان نکنید و در برابر بی‌عدالتی ها و انحرافات سکوت بکنید و سازش بکنید و دنبال دنیا خودتون برید، شما هم با اسلام همین معامله خواهد شد. بعد توضیح میدن سید الشهدا فرمود من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم، درسته؟ این نفرمود، فرمود که من قیام کردم تنافس در راه دنیا و قدرت و شهرت و جاه طلبی و ماجراجویی اینا نبود، مردم قیام کردم برای امر به معروف و نهی از منکر. حالا خود سید الشهدا تو این خطبه توضیح میده که منظورش از امر به معروف و نهی از منکر چیه. ببینید فرمود ذالک ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر دعاء الى الاسلام، دعوت به اسلام، فراخوان به دین است. چجوری؟ حالا اگه همینجا تمام شده بود ممکن بود چند تا تعبیر بکنیم از این فرمایش سید الشهدا. خب بیم به مردم بگیم آقا حق اینه، باطل اینه، ارزش اینه، ضد ارزش اینه، بریم دنبال کار. امر به معروف و نهی از منکر اینه. همین ادامه میدن میفرمان که معرد المظالم، رد این معیت خیلی مهمه. فرمود امر به معروف و نهی از منکر فقط دعوت به اسلام نیست که مردم شما بشینید من کار ندارم چجوری زندگی میکنین چه اتفاقاتی میفته، من میخوام شبهات رو برطرف کنم. چه اینجوری نمیشه دین نگهداری؟ شبهه رو باید جواب بدی. به تعبیر روایت اضاحتا به شبهات، اولیاء خدا باید بیان وسط شبهات رو پاسخ بدن و دفع بکنن، اما فقط پاسخ دادن به شبهات نیست. مردم بشینه من میخوام هدایتتون بکنم، من میخوام شبهات رو جواب بدم. تو اینجوری نیست. یه بخشش اینه، در کنارش سید الشهدا اینه میگه، میگه اگه اینا نباشه اونم تأثیر نمیکنه. معرد المظالم، رد مظالم یعنی اجراء عدالت، یعنی جبران ستمها، جبران همه بیعدالتی های اقتصادی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که تو جامعه شد. همه جا باید داد بزنه. باز ممکنه کسی بگه که خب رد مظالم میکنیم تا جایی که میشه، بعضی ظلم ها رو میدیم جبران میکنیم، به بعضی از مظلومین کمک میکنیم و اینها رو و علیه ظلم هم حرف میزنیم، میگیم آقا ظلم بده. سید الشهدا میگه نه، ظلم بده در کل. آقا بعضی وقت میخواد موضع نگیرن، میگه آقا عدل در کل خوبه، ظلم هم در کل بده. خب این که عدل خوبه ظلم بده که جزء مستقلات عقلی است، احتیاجی به شرع هم نداره. بده هنر دی نکردی که بگی ظلم بده عدل خوبه. سید الشهدا میگن که اینا خواستون دقت کنید، واو عطف معنیش که مکتب تازه است و واقعا به مکتب دیگه است. میگن رد مظالم هم کافی نیست، جبران بی‌عدالتی ها هم کافی نیست و مخالفت الظالم. نباید بگیم من در کل با ظلم مخالفم، باید ظالم رو پیدا کنید باید که یقش رو بگیریم. من مخالفت ظالم، باید ظلم رو بشناسی، موضع بگیری، دعوت به دین بکنی، جبران بی‌عدالتی‌ها رو بکنی، وقت ظالم هم پیدا کنی باید که یقش رو بگیری. بعدیش جالبه، اینا جزء فلسفه قیام عاشورا است. من خواهش می‌کنم این خطبه رو بخونید قبل از منبرایی که در عاشورا میرید، حتما در محرم میرید. برای امر به معروف و نهی از منکر تعریف میکنه، میفرماد و قسمت الفیء و القنائم، تقسیم عادلانه بیت المال، تقسیم و توزیع درست اموال عمومی، اینا امر به معروف و نهی از منکر. چه بشه میگه من برای اینا قیام کردم، برای تقسیم عادلانه اموال عمومی و بیت المال. بعد میفرماد که و اخذ صدقات من مواضعها و وضعها فی حقها، گرفتن این صدقه به معنی صدقه مستحب، این صدقه به معنی مالیات، گرفتن مالیات از اونجا که باید گرفت، یعنی از اغنیا و سرمایه‌داران، و وضعها فی حقها، نهادن آن اونجا که باید نهاد، یعنی مبارزه با فاصله های طبقاتی. یعنی سید الشهدا سلام الله علیه میگن من قیام میکنم در عاشورا برای اینکه یکی از اهداف من و علل قیام من اینه که جامعه اسلامی نباید یه عده از سیری بترکن، یه عده از گرسنگی دختراشون خودفروشی کنن. البته امر به معروف نهی از منکر در زمان حکومت اسلامی با امر به معروف نهی از منکر در زمان حکومت جور حتما فرق میکنه، اما باید امر به معروف نهی از منکر کرد. سید الشهدا سلام الله علیه میگن من قیام کردم برای امر به معروف نهی از منکر، تعریف میکنم که عبارت است از دعوت به اسلام، اجراء عدالت، رد مظالم، جبران ستمها، مخالفت با ظالم، یقه‌گیری و قسمت الفیء و القنائم، تقسیم درست اموال عمومی و اخذ الصدقات من مواضعها، گرفتن مالیات، یعنی باید مالیات و پول رو از سرمایه‌دارها و گردن کلفت‌ها بگیری و به فقرا و محرومین بدی. یعنی اسلام جامعه با فاصله طبقاتی رو نمیپذیره، با فاصله های کذایی و شکاف های طبقاتی. بعد میفهمان ثم انتم ایتها الصحابه، سپس شما ای گروه، ای گروهی که بالعلم مشهوره، شما مشهور به علمی و بالخیر مذکوره، همتون به خوبیاتون برن مقدسید و به نصیحت معروفه شناخته شدید به اینکه شما آدم های خیرخواه و خوب و خدومی هستید و بالله فی انفس الناس مهابه، و به خاطر خدا در دل مردم هیبت دارید، مردم به خاطر خدا به شما احترام میگذارن. ای کسانی که مردم به خاطر خدا به شما احترام میگذارن، اینا تعابیر سید الشهدا است. بعد فرمود شریف و بزرگان و قدرتمندها به شما احترام میذارن و یکرمکم الضعیف، ضعفا و بیچاره ها و طبقات محروم شما را اکرام و احترام میکنن و یؤثرکم من لا فضل لکم علیه ولا ید لکم عنده، و کسانی شما را یؤثرکم یعنی ترجیح میدن بر خودشون، کسانی شما را بر خودشون ترجیح میدن که لا فضل لکم علیه، هیچ فضلی بر اونها نداری، کدوم عمل صالح بهتر از اونها کردی، کدوم تقوا بیشتر از اونها داری، کجا گذشت بیشتر از اونها، کجا بدین بیشتر از اونها عمل میکن. به اونا سید الشهدا میگن، بهشون فرمودن که شما کسانی شما رو بر خودشون مقدم میدونن و جلوتون میندازن، هر جا میگن آقا شما بفرمایید جلو، اول آقا اول جلو آقا صفه بنویسید، اول ایشون سوار ماشین شن، اول ایشون بالای مجلس بنشینن، همه جا یؤثرکم شما رو مقدم میدارن بر خودشان، من لا فضل لکم علی، کسانی که شما فضلی بر اونها ندارید پیش خدا، کاری بیش از اونها، عمل صالحی بیشتر از اونها نکردید، ولا ید لکم عنده تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت، میگن این شفاعت و وساطت، وقتی که وساطت و شفاعت هیچ کس قبول نمی کنه، وساطت و شفاعت شما را قبول میکنه، براتون احترام قائلا، شفاعت میکنید شفاعتتون رو قبول میکنن، تمشون فی الطریق بهیبت الملوک و کرامت الاکابر، میگه کرامت بزرگان، الیس کل ذلک، سوال سید الشهدا، این سوال سید الشهدا سوال میکنه، میگن الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام به حق الله. حضرت عبوسی، حضرت عبوسی شد سید الشهدا نگفتم من نمیگم، میگه حضرت عبوسی تمام این احترامی که برای شما مردم قائلن، آیا به خاطر این نیست که از شما توقع دارن قیام بکنید به حق خدا؟ به خاطر این توقعه، یعنی میگن ما اینا رو احترام میکنیم، اینا بالاخره یه جای جاش به داد دین میرسن، اینا کلمه خدا رو میگن، احکام دین رو میگن، از عدالت دفاع میکنن، چون میگن شما به داد دین میرسیم به شما احترام میگن. بعد میفرمان و ان کنتم ان اکثر حقهی تقصرون، از بیشتر حق خدا و وظایفی که به عهدتان شما کوتاهی میکنید با وجود همه احتراماتی که مردم به خاطر خدا برای شما قائلن، فاستخففتم بحق الائمه، حق ائمه و بزرگان و رهبران دین رو شما کوچک شمردید. حالا دیگه ترجمه نمی کنم، دیگه بزرگان همه اینجا جمعن، فاما حق الضعفا فزیعتم، حقوق الضعفا و بیچاره ها رو تو تضییع کردید، نه که خودتون ظلم کردید، دیدید بهشون ظلم شد و نگاه کردید سکوت کردید. اینا جمله های سید الشهدا به علماء اسلام در اصحاب پیغمبر، و ام فاما حق الضعفا فزیعتم و اما حقکم بزعمکم فتلبتم، هر جا بحث حقوق خودتون بود مطالبه کردید، هر جا بحث حق الله و حق الناس بود و محرومین و ضعفا و بیچاره ها بودن، زیعتم، سکوت کردید، نلش آقا حالا مگه من پیغمبر امتم؟ فلا مالن بذلتمو، نه مالی در راه دین دادید، از چی گذاشتید در راه خدا، کجا انفاق کردید، کجا گرسنگی برای دین تحمل کردید، ولا نفسا خاطرتم بها للذی خلقها، نه جانی که از خدا گرفتید، این جان رو یک بار برای خدا و برای دین به خطر انداختید، یک سیلی برای دین نخوردی، در معرض شهادتی، زندانی، مصیبتی چقدر ریسک کردی، حاضر شدی کتک بخوری برای دین. فرمود شما نه مالی برای خدا دادید، نه جانتون که تازه مال خداست در راه خودش حتی به خطر انداختید. با وجود ولا عشیرتا عادیتموها فی ذات الله، نه با قوم خویشای فاسدتون در راه خدا درگیر شدید. با همه این وجود انتم تتمنون علی الله جنته، آرزوی بهشت هم دارید. خب ما دیگه جامعه تو بهشت است و مجاورت رسوله در کنار انبیاء الهی در بهشت هستیم. و امانا من عذابه، خدا همه را عذاب میکنه الا ما رو. بعد حسید الشهدا میفرمان که اما انا فلقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تحل بكم نغمه من نغماته، اما من منتظر عذاب خدا هستم برای شما. شما منتظر مجاورت پیغمبرایی تو بهشت، من منتظر عذاب شما هستم. لانکم بلغتم من کرامت الله منزله فضلتم بها، شما به خاطر خدا تفضیل و تکریم شدید. و من یعرف بالله، بله اینجوری بد ولا و انتم بالله فی عباده تکرمون، شما به خاطر خدا بین مردم تکریم و احترام میشید. و قد ترون عهود الله منقوصه، اما میثاق خدا رو میبینید که پامال شد، منقوصه، نقض شد. فلا تفزعون، داد نمیزنید. ببینید ظلم میشه سکوت میکنید. و انتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون، یه توهین کوچیکی به پدرانتون و خداتون و اینا بشه دادتون اقل میشه، جسارت بشه به شما، به خودتون جسارت بشه داد میزنید. اما به میثاق پیغمبر جسارت میشه، راحت از کنارش عبور میکنید. بعد میثاق پیغمبر چیه؟ با سید الشهدا خواهش میکنم ببینید تفکیک مادیات از معنویات ما نداریم. بلافاصله سید الشهدا میثاق پیغمبر رو توضیح میدن. و ذمه رسول الله محقوره، میثاق پیغمبر تغییر شد. بعد فرمان کورها، کرها، لالها، زمینگیران، بیمارها، فی المدائن مهمله، تو شهرها مهمل افتادن و کسی به دادشون نمیرسه. ولا ترحمون، شما به اونها رحم نمیکنید. ولا فی منزلتکم تعملون، به از منزلت خودتونم استفاده نمیکنید، عمل نمیکنید. بعد میگه حالا عمل پیشکشتون. ولا من عمل فیها تعنون، بنو کسی که در این راه داره عمل میکنه کمکش میکنید. یعنی حالا خودتون که اهل عمل نیستید، منم که قیام کردم به من کمکم نمیکنید، نه اهل عملید نه کمک میکنید به اهل عمل. و بالادهان والمصانعت عند الظلمت تأمنون، ادهان میفرماد شما با ماسمالی و مصانعه، مصانعه یعنی همین سازشکاری و بازی در آوردن، شما امنیت خودتون رو تأمین میکنید. کل ذالک مما امرکم الله به من النهی و التناهی و انتم عنه غافلون و انتم اعظم الناس مصیبتا. بچه بعد میفرماد که شما حتی منزلت خودتونم که مجار الامور به عید العلماء بود، اونم از دست دادید. حکومت مال شما علماءه، اونم گذاشتید دست این باند اموی ها. و این تیکه آخرش که بقیه شد یه خود دوستان ملاحظه بفرماییم، آخرش اینه که میفرماد که ما سلطتم ذالک، این قدرت و عظمت از شما سلب نشد الا به تفرقکم عن الحق، ما سلطتم ذالک الا به تفرقکم عن الحق، به خاطر تفرقتون از حق این از شما سلب شد این قدرت. و اختلافکم فی السنه بعد البینه الواضحه، اختلاف در دین، هر کدوم یک قرائت در آوردید، از خود قرائت منه، از دین قرائت منه، آخرش معلوم شد پس خود دین چیه و مردم چی باید بکنن. ولو سیرتم علی الاذا، ولو صبرتم علی الاذا و تحملتم المعونه فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد و انکم تستر و الیکم ترجع، شما تحمل شکنجه و اذیت در راه خدا رو نداشتید، امر به منزله منکر کتک داره، دربدری داره، حقوق تام میشه، مصیبت داره، اینا حاضر نشدید تحمل کنید. ولذا در راه خدا مصیبت تمام، تا این شد که شد. حالا این تیکش که آخری که از مخاصم میکنه اینه، ببینید میفرماد اینها را مسلط کرد بر شما فرارکم من الموت، فرار از مرگ، میترسید از مرگ. و اعجابکم بالحیات التي هي مفارقتكم، و چسبیدید به دنیا، دنیا شما رو ول میکنه، شما نمیخواید ولش کنید، چسبیدید به دنیا، برای همین که ذلیل میشید و بی‌عدالت و ظلم حاکم میشه و معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. فاسلمتم الضعفاء في ايديهم، مستضعفين و این طبقات محروم بیچاره رو تو دست اینا رها کردید. فمن بین مستعبد مقهور، یه عده‌شون مثل برده‌ها مقهور زیر دست و پای اینا افتادن. و بین مستضعف على معيشته مقلوب، یه عده‌شون هم مستضعفن که نون شبشون رو ندارن و شما رها کردید اینها رو تا هر طور میخوان حکومت بکنن. نام حسین ابن علی رو که میشنویم همه ما در درجه اول به یاد عزت و حماسه و مقاومت و شهادت میفتیم، ولی باید توجه داشته باشیم که این تنها بعد شخصیت حسین نیست. امام حسین اسلام مجسمه و مجسمه اسلام، و همونطور که اسلام چند بعدی است و همه جانبه، امام حسین علیه السلام هم همونطور بعد حماسه و جهاد داره که ما شاید بیشتر با این بعدش افکار عمومی آشنا هستن، بعد عقلانیت و محاسبه و برنامه ریزی داره، بعد اخلاق و وفا و ادب و تواضع داره، بعد نماز و تقوا و عرفان و سجده و عشق داره، بعد عدالت خواهی و مردم دوستی و حق طلبی هم داره. حسین همه این هاست، حسین ابن علی. و البته چون مظلومیت ایشون و قساوت باندهای منحرف حاکم شده بر جهان اسلام که اسم پیغمبر رو می آوردن ولی با خط پیغمبر و با فرزند پیغمبر چون معامله کردن، چون این قضیه قساوت و مظلومیت در کربلا به اوج رسید، بقیه ابعاد حسین ابن علی و ابعاد عاشورا تحت شعاع بعد حماسه و مظلومیت به شهادت امام حسین قرار گرفته، و علتش اینه که این بعد بسیار برجسته و مقدس و استثنایی است در تاریخ. من امروز با یادکردی از امام حسین سلام الله علیه پاسخ به این پرسش‌های شما رو آغاز می‌کنم. امام حسین علیه السلام با که الان برای هر کدوم از اینای کتاب روایت خدمتتون عرض می‌کنم، با توده‌های مردم و به خصوص محرومین نماد و مجسمه مدارا و رحمت، یعنی همه انسان‌ها رو دوست می‌داشت، همه رو از این حیث خودی می‌دانست، نسبت به همه به سرنوشت مادی، حقوق مادیشون و سرنوشت معنوی اونها احساس مسئولیت میکرد. حتی آدم های ساده‌ای که تحت تأثیر تبلیغات و جنگ روانی دشمن قرار گرفته بودن و دلشون توهین میکردن، امام حسین با گذشت و رحمت با اونها برخورد میکرد. اما در این حال با مخالفان اسلام و عدالت و با دشمنان فضیلت و حقیقت ایشون ذره مسامحه نکرد، تا پای خون بایستان، تا پای کشتن و کشته شدن، تا پایی که از طفل 6 ماهه تا پیرمرد 90 چند ساله پیش چشمش پرپر بزنن ایستان. این که کجا باید ایستاد تا پای خون و کجا باید گذشت کرد و اهل مدارا بود، اینا همه منطقی داره که با توجه به اهداف اصلی و ذاتی اسلام معنا پیدا کنه. و الا ممکنه ما در جایی که جای مداراست خشونت نشون بدیم و جایی که جای قاطعیت و مقاومت تسامح و لبخند و عقب نشینی و گذشت نشون بدیم. کجا جای عقب نشینی و سکوت و گذشت است و جای لبخند و کجا جای مقاومت و شمشیر کشیدن، کشتن و کشته شدن. امام حسین علیه السلام در صفین و جمل جزء افسران امام علی بوده که جنگیده، جزء افسران فرمانده خط بوده. در دوران حکومت امام حسن هم در کنار ایشان بازوی اصلی امام حسن بود در حکومت انقلابی و اسلامی 6 ماهه‌ای که براندازی شد بعد از 6 ماه و سقوط کرد. و بعد در دوران 20 ساله حکومت معاویه که 10 سالش در زمان امامت امام حسن بود و 10 سالش بعد از رهلت به شهادت امام حسن، 20 سال امام حسین سکوت میکنه، یعنی دست به شمشیر نمیزنه. و بعد در یه دوره‌ای که دوره انتقال قدرت از معاویه به یزید، ایشان قیام رو شروع میکنه. این که کجا سکوت میکنه، کجا دست به اسلحه میبره، کجا میجنگه و کجا عقب مینشینه، اینا همه تا اون حکمت و راز اصلی اهداف اسلامی شناخته نشه و روش درست برای اصلی فرعی کردن مسائل درست کشف نشه، ما ممکنه خیلی اوقات نفهمیم کجا چه کسانی خودی هم و چه کسانی غیر خودی. خودی و غیر خودی به معنی جبهه حق یا مخالفان جبهه حق، خودی و غیر خودی به این معنا، نه خودی و غیر خودی به این معنا که قوم و خویش‌های ما و باند ما، هر شبکه رفقای ما، از حقوق شهروندی بیشتری برخوردار باشن، دیگران کمتر. خودی و غیر خودی به معنی تبعیض در امکانات عمومی نه، خودی و غیر خودی به معنی مرزبندی عقیدتی و سیاسی، یعنی جای دوست و دشمن معلوم باشه، یعنی معلوم باشه ملاک دوستی و دشمنی چیست. اگر این ملاک دست ما نیاد در تشخیص خودی و غیر خودی اشتباه می‌کنیم دیگه، کجا جای صلح، کجا جای جنگ، کجا مدارا، کجا قاطعیت و نبرد، اشتباه، تندروی و کندروی. و نمی‌فهمیم که چرا امام حسن با معاویه قطعنامه 598 امضا میکنه و امام حسین در همین قضیه صلح و قرارداد حضور داره، و چرا 20 سال بعد امام حسین با همین دستگاه و حکومت با 70 نفر آدم که زن و بچه و اینها درگیر میشه. کجا باید درگیر شد، کجا باید سکوت کرد؟ این سوالات رو اگه اون ملاک‌های اصلی و اهداف اصلیش درست شناخته نشه و درست اصلی فرعی نکنیم، واقعا نمیشه به دست آورد که کجا جای عقب نشینی است و کجا جای پیش روی. رابطه عقل و عشق، رابطه جهاد و محاسبه، اینا کجا و چطور. من الان روایت از سید شده خدمتتون عرض بکنم و بحث رو آغاز بکنم. یکی از تضادهایی که گاهی باعث سردرگمی میشه نشناختن جای تواضع و قاطعیت، و این که میشه در این حال شما از نظر شخصی و اخلاقی متواضع باشی و در این حال از حیث عقیدتی و آرمانی کاملا قاطع باشی. در این که تکبر رو با قاطعیت نباید عوضی گرفت، همینطور تواضع رو با دمدمی مزاجی و بوغلمون صفتی نباید عوضی گرفت. شما میتونید یقین و ایمان رو محکم داشته باشید، پاکیزاتون کاملا مشخص باشه، در این حال کاملا متواضع باشید. این جمع تواضع و تواضع اخلاقی و خودفراموشی با در عین یقین عقیدتی و صلابت و قاطعیت، یکی از خصوصیات همه اهل بیت سلام الله علیهم، فرزندان و تربیت شدگان مکتب پیغمبر و به طور خاص امام حسین است که راجع بهشون بحث میکنه. متواضع و مؤدب در حوزه شخصی، محکم و قاطع در حوزه عقیده و مبارزات اجتماعی و عدالت خواهانه و اسلام خواهانه. یه روایتی از امام حسین علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودن که ازشون پرسیدن آقا ادب چیه؟ ادب رو تعریف کن. ایشون فرمود ادب این است که از خانه که خارج میشی و به خیابان میای، تو جامعه میای، لا تلقى احدا الا رأيت له الفضل عليك، هر کیو که میبینی او رو از خودت بالاتر و بزرگتر و پیش خدا عزیزتر بدانی. ادب این. حالا امام حسین علیه السلام با او عظمتش رو میگه. این معنیش که من که از خونه میام بیرون میام با هر کی رو بیرون میشم او رو از خودم بالاتر میبینم، خودم رو از کسی بالاتر و بهتر نمیبینم. ادب این. یه آدم اوج تواضع و ادب که از در خونش که میاد بیرون تو جامعه همه رو از خودش بالاتر و بزرگتر ببینه و ذره تکبر و خود بزرگی درش نباشه، خودش رو مدیون ببینه و اونها رو صاحب حق. این خصلتی است که تو مکتب انبیا آدم میگیره فقط تربیت میشه. در این حال که اینقدر تواضع و ادب، در این حال امام حسین قاطع و سر حق و باطل یک ذره و یک گرم معامله نمیکنه. بنابراین شاخه بعضی ها میگن آقا از نسبی گرایی و شکاکیت و اینها که میخوان دفاع بکنن، میگن آقا برای که ما باید تواضع داشته باشیم در برابر حقیقت، متواضع باید باشیم، یعنی باید بگیم ما هیچی نمیدونیم. اون تواضع نظری به این معنا کاملا در نقطه مقابل تفکر حسینی، اما تواضع عملی و اخلاقی عین اخلاق حسینی است. امام حسین شک نداشت در حق و باطل، اما در برابر همه کاملا متواضع. نسبت خدا و مردم که تو دیدگاه های لایک کاملا نامعلوم، هر جا بحث خدا میشه میگن پس مردم چی؟ هر جا بحث مردم پیش بیاد به حقوق مردم میگن پس خدا چی میشه؟ دعوای انتصاب و انتخاب، دعوای مشروعیت آسمانی و زمینی، این تکتیک ها و تقابل ها هم که تفکر اسلامی و حسینی نیست. برای که خدا مردم خواهی در طول خدا پرستی قرار میگیره. مردم در عرض خدا نیستن، مردم رقیب خدا نیستن. تا شما بگید خدا یا مردم، مردم احترام به مردم، احترام به حقوق مادی و معنوی مردم، تلاش برای خدمت به مردم و مؤدب بودن و متواضع بودن در برابر مردم که همه را از خودت بالاتر بدونی، اینها همه در طول خداپرستی و توحیده. این مردمگرایی توحیدی که بعضیا نمیفهمن هنوز و نمیتونن درک کنن معنیش، به حقوق مردم احترام میگذارم چون خدا گفته است و بنابراین از مردم توقعی ندارم در به ازار این خدمتی که به اونا میکنم. نقل شده که ایشان وقتی که در کربلا بدن پاره پاره امام حسین رو خواستن بعد رو حسیری بپیچن و دفن بکنن، اونایی که آمدن بالا سر پیکر امام حسین دیدن رو شانه و پشت امام حسین علیه السلام آثار و آثار چیزایی هست که اینا رد شمشیر و نیزه و شلاق و اینا نیست. از امام سجاد علیه السلام پرسیدن که اینا چیه تو پشت پدر شما؟ گفت اینها آثار کیسه های غذا، گندم و خرمایی است که پدر من شبها به منازل فقرا، بیوه ها و یتیم ها می بود، قبل از نماز شبش، بعد از نماز شب، این کار هر شب ایشان، این سنت ماست. رسیدگی به مردم و محرومی، اینا دیگه آثار تیر و شمشیر و شلاق نیست، یه آثار خدمت به مردم و محرومی که در مناقب شهر آشوب هم این نقش. یه روایت بعد از سید شهدا نقش شده که فرمود، حالا من ترجمهش رو فقط میخونم، به یک دیگر کمک کنید حتی اگر مطمئنی از شما تشکر نخواهم. کمکی که میدانید بابت اون از شما تشکر نخواهد شد، اجر بالاتری دارد، پاداش بیشتری دارد. نیازهای مردم نعمت خدا، از برآوردن نیاز مردم و کمک به آنان و خدمت به مردم هرگز خسته نشد. این لطف است. به کسانی که منتظر کمک شما نیستند کمک کنید و از آنان کمترین توقعی نداشته باشید. بعد فرمود هر کس مشکلی از انسانی حل کند، هر کس مشکلی از انسانی حل کند، خداوند در دنیا و آخرت مشکلات بسیاری از او را حل خواهد کرد. این منطق مردم دوستی حسینی است، انسان دوستی عاشورایی و خدمت به مردم برای خدا، نه برای تشکر کردن مردم. چون در یک روایت دیگری نقل شده از پیامبر اکرم که فرمود برای نفرین و آفرین مردم کاری نکنید. یکی آمد گفت آقا مؤمن واقعی کیه؟ گفت مؤمن واقعی اینه که تشخیص بده تکلیفش در برابر مردم چیه، خدمت بکنه به مردم، و اگر تمام مردم نفرینش میکنن علیهش شعار میدن ککش نگذه، اگر هم همه دارن تشویقش میکنن و براش کت میزنن، بازم هیچ تأثیری در انگیزه و نیتش نداره. این مؤمن هست، مسیر شناختی حق و باطل رو بشناس و این مسیر رو برو، چه لهت باشن و چه علیهت. من یه جایی دیگه خوندم از شهید بهشتی تو اون ساله اول انقلاب تقریبا تمام مطبوعات گروه های مخالف و مختلف معمولا یه تیتر درشت یا ریز هر روز علیه بهشتی داشتن. آقای بهشتی دیگه اندر تبلیغاتی هدف اول بمباران ژورنالیستی روزنامه‌های اول انقلاب بود. یک چهره ملکوک و مکروهی ازشون ساخته بودن که حتی خیلی از بچه مسلمان هم ازشون دیگه دفاع نمی‌کردن. دروغ‌هایی که راجع بهش گفته بودن اینا. آقای بهشتی روز میره خدمت امام میگه آقا من خسته شدم دیگه و بعدم من بهانه، من که دلی به این مسائل اینا نه، ولیشون مسئول دستگاه قضایی بود اون موقع، شما اگه اجازه بدید من کارهای حکومتی رو کلش رو کنم و برم مشغول کارهای فرهنگی و اینها بشم، نه اون کاری که قبل از انقلاب میکنم. امام جواب داده بودن که اگه قرار کسی کارها رو بل کنه بره دنبال کار فرهنگیش مثلا نظام و انقلاب رو نظر کنه، منم نه شما، من اولویت بیشتری دارم نسبت به شما، هم پیرمرد‌ترم، هم کارم مرجع تقلید کارش درس خارج بوده. بعد آقای بهشتی امام بهش میگن که بابت فوشایی که بهت میدن یه ذره داره تزلزل نباید ایجاد بشه اگر راحت درسته. بعد میگه که امام گفتن صدای مردم رو میشنوی، مردم داشتن تو کوچه یا تو حیات شعار دروز بر امام میدادن، فرمود میشنوی دارن چی میگن؟ که اگر همه این مردم همین الان بگن مرگ بر خمینی، همشون بگن همین الان مرگ بر خمینی، من ذره تردید و تجد نظر ذره تو ذهن اتفاق میدن، بازم به همین وظیفه‌ام که خدمت به مردمه و اجرا مبارزه برای اجرا عدالت و حدود الهی است، بازم به وظیفه‌ام عمل میکنم، چه مردم بگن درود چه بگن مرگ. تو باید اینجوری باشی، وظیفت ببین چیه برو عمل کن. این نکته ایست که سید شهدا میگه به دیگران کمک کنید حتی اگر مطمئنید که از شما تشکر نخواهند کرد. یعنی خدمت به مردم برای خدا. مردم سالاری غیر دینی اسمش مردم سالاری است، واقعیتش مردم سواری. به مردم خدمت بکن یا خود خدمت بده برای که متقابلا ازشون مثلا رأی بگیری، قدرت بگیری، امکانات بگیری، ثروت، قدرت، شهرت، سوار موج شدن. این مردم سالاری از نوع دموکراسی هست. مردم سالاری دینی اینه که اگر مردم قدرتون نمیدونن، خبر ندارن از فداکاری های تو، تو بازم باید برشون فداکاری بکنی. توقع متقابلی از مردم نباید داشته باشه. خدمت به اونا هدف تکلیف شرعی و دینی دوست، دفاع از حقوق اونا، ولی اونا ندانن. عرض شود که اینکه کجا باید اهل تساهل بود، کجا باید تسامح و سهلنگاری نکرد، باید محکم ایستاد. جمع تساهل و اصولگرایی کجاست؟ چجوری؟ خب امام اون تساهل و مدارای اسلامی هدفش رشد طرف با رعایت ظرفیت بود، هدف ولی رشد بود با رعایت ظرفیت بود. اما مدارا و تساهل دیگه از نوع دیگه برای چانه‌زنی و معامله سر سیاست و قدرت و ثروت، از نظر نظری هم مبنا شکافیت و نسبی گرایی. ای آقا معلومه حق چیه، باطل چیه، معلومه شب روزه، معلومه خدا هست نیست، واجب چیه، حرام چیه. ولی خب یه با هم کنار بیم، ما اسلام رو میذاریم کنار، تم مکتب رو کنار بیم، با هم کنار بیم اینجوری. این تساهل اسلامی با اصولگرایی کاملا قابل جمعه. شما میتونی کاملا اصولگرا باشی، اصولی داشته باشه که پاش بیستی، اصولی در زندگی حاکم باشه و در این حال کاملا اهل تساهل و تسامح و رعایت ظرفیت مخاطبت باشی. فرق بگذاری بین جاهل و معاند. این هر شرط که ولی کسی که اصول نداره طبیعی که اصول گرایی هم معنی نداره برای اونایی که اصول گرایی رو مسخره میکنن، برای که تو زندگیشون اصلا اصولی در زندگیشون حاکم نیست. تو سیاست، تو اقتصاد، تو بازار، تو دانه هر دانه اصول ندارن. بنابراین ما طبیعی است که کسی که بگه اصول از اساس مشکوک و پادر حواس و معنوس چی به چیه، معلومه که اصول گرایی معنی داره. وقت تساهلی که اون میره دنبالش، تساهل برای منافع خودشه و برای قدرت و ثروت. چون تو حتی برای تساهل در دیدن هم باید اصول داشته باشی. پس تو میپرسن تساهل چرا؟ یا آدم اصولگرا میگه تساهل به این علت که نه اصولی دارن، مقتضای این اصول تساهل تا اینجا، از اینجا به بعد. اما تو که اصولی رو مطلقا قبول نداری، مبدع عظیمت تئوریک برای تساهل تو ذهن تو چی اصلا جز منافع؟ و به معنی که به قدرت برسی تساهل قایی گذاشت کنار. ولی یه آدم اصولگرا به قدرت هم که برسه تساهل رو نمیذاره کنار، اون جایی که باید تساهل بکنه. نمونش سید شهدا علیه السلام که باز این روایت هم ببینید، تساهل در مسائل شخصی، در باب حقوق شخصی، خود رو ندیدن، خود رو کوچک دیدن، از همه پایین تر دیدن. اما بر سر مسائل عدیلتی و اسلام و عدالت امام تاریخ بودن و جلوی همه وایستادن. خب اونجایی که مسئول مسئله شخصیه، باز روایت هستش که یه روزی که از اصحاب موسی میگه تو خیابون دیدم ایشون یک کسی امام ابن کلا یا همچی کسی سلام کرد. موسی رسید از کنار خیابون جذب میشد و سلام کرد. اینا تعجب کردم چرا ایشون به این سلام میکنن. یه آدم مشهور بود به فساد. بعد که رد شدن به امام گفتن که آقا این همچی کسی شما سلام میکنید تو خیابون اونجوری همه. امام حسین فرمود خداوند او را سزاوار توحید میداند، تو او را سزاوار یک سلام نمیداند؟ خدا او را سزاوار توحید میداند. یعنی انسانیست که انبیا برای همین انسان ها آمدن، یعنی خدا اینا را سزاوار توحید میداند که انبیا را فرستاد برای اینا، تو او را سزاوار یک سلام نمیداند؟ فاسد هست اما سزاوار جذب و هدایت از او هم نباید معیوس بود. امام حسین نمیگه ای بابا عدل چیه، فساد چیه، تقوا چیه، اینا همه تشکیل اینو نمیگه. میگه اینا با هم فرق داره، عادل و فاسق با هم فرق میکنن اما نباید از اینا معیوس بود. باید مثل باران بود که بر خوبان و بدان یکسان میبارد. ما بر همه باید بدانیم و اگر کسی به خصوص پیش ایشان می آمد، امام حسین علیه السلام بارها فرمود تا از شما چیزی نخواستن بهشون کمک کنید. وقتی از شما چیزی بخوان که کمک کردن واجبه دیگه، اگر از شما چیزی بخوان که کمک کردن واجبه، اگر کمک نکنی حرامه. تا از شما کمک نخواستن به مردم کمک کنید. و بعد یه روز داره که کسی از حسین چیزی خواست، امام اتفاقا اون روز تو خونه چیزی نداشت، به او فرمودن که برادر نمیشناختنم کی هست. فرمود برادر درخواست تو نزد من بسیار مکرم است و حق برادر بر برادر بسیار عظیم، اما متاسفانه در شرایطی هستم که نمیتوانم حق تو را ادا کنم. انسان هرچه در راه خدا و در راه خدمت به انسان دیگر بدهد کم داده است. همه ثروت ها باز در خور شأن تو نیست که تشکر کنی. ببینید امام حسین یعنی همه اصلا دنبال خالیدنتی و چاخان و تو از همه دنیا مهمتری، هرچی بهت بدیم کمی از یه حرفایی که همون به هم دیگه میگیم، همه اینا نیست. واقعا امام حسین علیه السلام منطقش اینه که کرامت یک انسان بلو نمیشنسیش اونقدر بالاست که اگر همه ثروت دنیا رو بهش بدی برای که توهینی نشه به او و او تحقیر نشه بازم کمه. کرامت انسان اینقدر بالاست یه انسان بلو که اگر تمام ثروت دنیا رو برای حفظ کرامت او خرج بکنی کمه بازم. از امام علی موسی رضی الله علیه السلام نقش بکنه که در اینجا در محلشون هستید، نقد شده که کسی آمد توی جلسه، تو اتاق آمد، محتاج نیست نیاز داشت آمد چیزی دیگه تو جلسه نشست به جلوی عده‌ای، هی آمد لب به صحبت باز کنه، امام رضا صحبت چه قطع کردن، هی مثلا گفت خب آقا هر شبت آمدین صحبت، امام رضا نمیدونست هی صحبت چه قطع کردن، یه مرتبه دو مرتبه این تعجب کرد که چیه مثلا آقا چون نمیزنه حرف بزنه. اونجا هست که بعد که جلسه تمام شد امام رضا از طریق سلام الله علیه هم تو جلسه فیلین هم جستم رفتم بیرون که این نگه جلوی جمع کرد. بعد که آمد دوباره در زد، میگه حضرت رضا علیه السلام در رو باز دادن و از لای در بدون که چشمشون تو چشم من بیفته دستشون از لای در آوردن و یه مدار طول اونا بود گذاشون کف دست من عذرخواهی هم کردن دونی دادن. بعد از حضرت رضا پرسیدن که آقا چه اینجوری؟ فرمود برای که همه دنیا را اگه به یه انسان بدن ارزش این که اون تحقیر بشه جلوی جمع نداره. اون میخواست جلوی جمع از من خواهش مالی بکنه، کمک بخواد. من نمیتونم ببینم به چهره یک انسان همین مقدار احساس حقارت بیفته که خطوط چهرهش لب و لوکش آویزان بشه، قیافش قیافه یا آدم حقیر بگیره برای مشکل مالی. همین مقدار رو من تحمل ندارم. ما اینجوری تربیت شدیم. حقارت هیچ انسانی رو نباید ببینی، میخواد ببینی. من نداشتم جلوی جمع حرف بزنه برای که میدونستم چی میخواد بگه. نخواستم حتی چشمش تو چشم من بیفته به این اندازه به خودش زحمت بده از من تشکر کنه که آقا به من کمک کردید. همین هم بالاخره یه جور کوچیک شدنه، من نمیخوام کوچیک بشه. ببینید این منطق اسلام و تشیع که امام حسین فرمودن اگر همه ثروت ها را به تو بدهن باز در خور شأنش تو نیست که از من تشکر کنی، ولی هدیه املاک مرا بپذیر. همون مقداری که تو خونه بود بهش دادن. بعد اونجا داره و هرچه آن روز در خانه داشت به او داد، حتی عبایش را. امام حسین هرچه تو خونه داشت جمع که آورده بهش با آقا رفتی که همین هست من عوض خواهیم. ببینید این بندگان خاص خدا، این مقربترین آدم ها به خدا مردمیترین آدم ها هست. این منطقه که آقا خدا یا مردم، انتصاب یا انتخاب، اینا منطقه غیر اسلامی، اینا منطقه غربه و مردم میگن کار خودشونو میکنن. یه روایت دیگه که باز در برابر تو مسائل شخصی در برابر آدم های جاهل اهل مدارا بودن، در مسائل نبرد اسلام و کفر و عدل و ظلم دیگه با هیچ کس کوتاه نمیاد، با هیچ کس. بچه شش ماهش بود، دستش پرپر میزنه، میگه خدایا خوشحالم که پیش چشم تو اتفاق داره و خونش رو به آسمان میپاشه. یعنی مثل آب خوردن برای امام حسین بچه شش ماهش روش پرپر بزنه. اینا برای ما مهمه. خب کسی که آبرو یک انسان درش اینقدر محترمه، یه جایی از هیچ چی دیگه، از همه چی میگذره و پاشوان نیست. یه نمونه از توهینای